از این که ایران اسلامی دعوت می شود با ارائه ایده های خلاقانه و طرح‌های نوآورانه در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، پویش ها و هشتگ‌ها در مراسم یوم الله 22 بهمن سهیم شوند. علاقمندان می توانند ایده های ارزشمند خود را از طریق آیدی ادساین شورا 1357 در پیام رسانهای داخلی ارسال نمایند و به برترین ها جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. آغاز جشن های با شکوه 46 فجر انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن حضور تا ظهور، تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با آرمان های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و بیعتی دوباره با رهبر حکیم انقلاب حضرت امام خامنه‌ای مدت ظل‌هلالی. مراسم یوم الله 12 بهمن سال و روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در تهران این مراسم از ساعت 9 صبح در جایگاه جلوس آغاز و در ادامه از ساعت 10:30 صبح با اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌گردد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پر ترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی.
و هم دلی نزدیک
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در ایوان. رادیو تهران موج همدلی.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مسیح خاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمارودی را به شما شنوندگان عزیز تقدیم می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که راوی بلال حبشی از ماجراهای رفتن ابوطالب و محمد به شام و دیدار با راهبی مسیحی در میانه راه سخن گفت. گفت که راهب به ابوطالب توصیه کرد به شام نرود و به مکه بازگردد، زیرا آنجا دشمنان اسلام به فرزند آمنه آسیب خواهند رساند. ابو طالب قبول کرد و به مکه بازگشت. گفت که در همان زمان پدرش ریای حبشی گم شد و جنازه اش را در بیابانی یافتند، در حالی که قاتلان او طوری صحنه‌سازی کرده بودند که به نظر بیاید ماری او را نیش زده است. بلال که نوجوانی 13 ساله بود بر سر قبر پدر می گریست که ناگهان دستی او را از روی خاک بلند کرد. اکنون به ادامه این ماجرا در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. سرم را برگرداندم و محبوب خداوند را بالای جنازه پدرم دیدم. با نگاهی غمگین به من و جنازه می نگریست. ابو طالب نیز که به آنجا آمده بود دستش را روی سرم گذاشت و از همراهانش خواست من و مادرم را به خانه ببرند. یقین داشتم که فردا در تمام مکه گفتگوی مردم درباره حضور پیامبر موعود و عمویش ابو طالب در خاک سپاری یک برده سیاه خواهد بود، چون کار آنها در تمام حجاز بلکه در دنیای آن زمان سابقه نداشت. مرگ بردگان و فقیران مانند ایشانوش ثروتمندان و حاکمان غالباً از چشم مردم پنهان می‌مانند. برخلاف انتظار من هیچ کس به حضور آنها در خاک سپاری پدرم اشاره‌ای نکرد. سالها بعد از این واقعه فهمیدم که کافران و منافقان تمام سعی خود را به کار می‌برند تا هر آنچه از گفتار و رفتار خاتم رسولان در ذهن و یاد مردم به جا مانده است به دست فراموشی سپرده شود. از نظر این پلیدان هیچ کس نباید از آنها سخنی بگوید یا گفتار و رفتار آنها را در میان مردم رواج دهد. حتی از خطبا و امرای هر شهری خواسته بودند مردم را به شنیدن اشعار شاعران دوره جاهلیت تشویق کنند و با آوردن قصه‌گویان به داخل مساجد هر حادثه‌ای را به همان شکلی که خودشان می‌پسندند برای مردم تعریف کنند. یادم هست که پدرم به مادرم می‌گفت هنوز نامه‌های عاشقانه برخی از رقاصه‌های رومی و یونانی در دست بعضی از افراد دیده می‌شود، اما هیچ یاد و نام و اثری از اکثر پیامبران الهی بر جای نمانده، زیرا کسی در صدد نابودی آنگونه نامه‌ها بر نیامده، اما آثار رسولان را هزاران دست پلید و منافق نابود کرده است. رسول خدا فرمود من دو چیز گرانبها در میان شما به یادگار می‌گذارم: کتاب خدا و خاندانم. اگر به این دو متوسل شوید گمراه نخواهید شد. منافقان چون می دانستند که کتاب خدا را نمی توانند نابود کنند، تمام تلاش خود را در دور کردن مردم از خاندان پیامبر به کار می بردند. بگذاریم. بعد از مرگ پدرم ریا، مادرم دیگر قادر به بافتن گلیم های رنگی نبود و شب و روز او به گریه و زاری می گذشت. ارباب ما عبدالله ابن جدعان 10 ماه بعد از درگذشت پدرم، من و مادرم را به شخصی به نام امیه ابن خلف فروخت و 2 سال بعد خود اون نیز از دنیا رفت. امیه ابن خلف همان کسی است که با بعثت پیامبر و مسلمان شدن من و مادرم به شکنجه دادن ما پرداخت تا آنکه عباس ابن عبدالمطلب به دستور رسول خدا به وسیله ابوبکر ابن ابی قحافه مرا خرید و آزاد شدم. در آن زمان رسول خدا با پیشنهاد خدیجه بنت خویلد برای تجارت عازم شام شده بود و تمام مکه پیامبر موعود را با عنوان امین می شناختند و دوست داشتند به وسیله او تجارت کنند. بانوی مکه که آن زمان به او طاهره می گفتند از زبان اقوام و آشنایان خود اوصاف امین را بسیار شنیده بود. غلام خود میسره را نزد ابو طالب فرستاد. میسره هنگامی به حضور ابو طالب رسید که رسول خدا در کنار کعبه همراه او بود. میسره گفت من از سوی اربابم طاهره دختر خویلد برای شما پیغامی آوردم. او از تو خواسته است یکی از مردان امین و دلاوری را که میشناسی به سویش بفرستی تا او را با سرمایه بزرگ برای تجارت به سوی شام بفرستد. ابو طالب گفت به بانوی خود بگو اگر من شخصی را به سوی تو روانه کنم او اجیر تو نخواهد شد. آیا می توانی او را در سودی که به دست می آوری شریک و سهیم کنی؟ میسره با سرعت به سوی بانوی خود رفت تا پیغام ابو طالب را برساند. روزی نگذشت که میسره بازگشت و به ابو طالب گفت بانوی من پیشنهاد شما را میپذیرد. به این ترتیب ماجرا به وقوع پیوست و بانوی بزرگ دو تن از غلامان خود و خود میسره را با یک شتر و یک اسب بسیار عالی همراه با سرمایه بزرگ در اختیار امین گذاشت. ارباب من نیز چون به خاندان خویلد ارادت داشت قبول کرد مرا آزاد بگذارد تا همراه امین به سوی شام بروم. اما مادرم را پیش خود به عنوان گروگان نگه داشت تا فرار نکنم و برگردم. روزی که من به همراه میسره با رسول موعود به سوی کشور شام حرکت کردم، همه با تعجب به من نگاه می کردند، چون من نوجوانی خردسال بودم و تاجران غالبا مردان قوی هیکل را برای رفتن به سفر تجاری اجیر می کردند. ابو طالب سوار بر اسب بود و برادرزاده محبوبش را تا مسافتی طولانی بدرقه نمود. این مسافرت 4 ماه و نیم به طول انجامید. خدا می داند در تمام شبها و روزهایی که در کنار پیامبر موعود بودم از او جز مهربانی و ادب رفتار دیگری مشاهده نکردم. تاجران دمشق به خاطر زیبایی کلام امین و متانت و مهربانی بی نظیرش گرد او جمع شدند و داد و ستد فراوانی انجام گرفت. 50 روز بعد کاروان ما به سوی مکه حرکت کرد. امین قریش اجناس بانو را به بهترین و عادلانه ترین قیمت فروخته بود و با همان سرمایه از بازار دمشق کالاهایی را برای فروش در مکه انتخاب کرد که در بازگشت بانو از حسن انتخاب او حیرت زده شد. همینها موجبات وصل این دو بزرگوار را فراهم آورد و ازدواج آنان با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد. اما آتش حسادت را در دل فرزندان اموی شعله ور نمود. اولین فرزندی که از این ازدواج به دنیا آمد قاسم بود که خیلی زود درگذشت. مردم عرب او را ابوالقاسم می نامیدند. مادرم حمامه از غیبت اربابش استفاده کرد و به مراسم خاکسپاری قاسم رفت. رسول خدا وقتی فرزندش را در خاک می گذاشت بی صدا می گریست. ارباب من به خاطر تنبیه من می خواست زبان مرا قطع کند. اما دست پا زدن من در زیر هیکل درشت او باعث شد که خنجرش نوک زبان مرا بگیرد. دهان من پر از خون شده بود. تا یک هفته قادر به صحبت کردن نبودم. بعد از آن نیز ادای بعضی از حروف برایم دشوار شد. مثلا حرف شین را سین تلفظ می کردم. سالها بعد وقتی به دستور رسول خدا بر بالای کعبه اذان گفتم اشهد انه را اشهد انه ادا می کردم. یکی از منافقان با لحنی تحقیرآمیز به این طور از آن گفتن من ایراد گرفت. پیامبر رحمت از گفتار او برافروخته شد و گفت سین بلال بهتر از شین شما و امثال شماست. محبوب خداوند با همین گفتار کوتاه مرا که برده ای آزاد شده بودم عزت و اعتبار بخشید و دماغ آن منافق را به خاک مالید. سالها از پی هم می گذشت. هیچ یک از قبایل عرب دعوت پیامبر موعود را نپذیرفتند تا آنکه دو قبیله اوس و خزرج که در شهر یثرب در شمال مکه زندگی می کردند به دعوت او پاسخ مثبت دادند. دشمنان هم بیکار ننشستند. نقشه ها کشیدند تا محبوب خداوند را نابود کنند. شبی که قرار بود نقشه شیطانی خود را عملی کنند، امیر مؤمنان بدون کمترین هراسی در بستر رسول خدا خوابید و روپوش سبز رنگ او را به سر کشید. می دانست که تا ساعاتی دیگر با شمشیرهای تیز 40 نفر از جنگاوران بیرحم قریش روبرو خواهد شد، اما واهمه ای از مرگ نداشت. مهاجمان نزدیک صبح به داخل خانه رسول خدا هجوم آوردند، اما پیش از آن که به بستر او برسند، امین مومنان با شمشیر برهنه از جا برخاست و با صدایی همچون رعد آنها را فراری داد. همان لحظه بود که رسول خدا از غار سور با عزت و سلامت وارد یثرب شد و مردم شهر به مناسبت ورود محبوب خداوند به آنجا نام شهر خود را به مدینه النبی تغییر دادند. دیروز همسر بیمارم را به کنار دریا بردم تا او زیبایی فرو رفتن خورشید را در دل آب‌های پهناور تماشا کند. می‌خواستم به زمزمه امواجی که خود را بر دامن ساحل می‌کشانند گوش فرا دهد و آرام شود. می‌دانم که زمان جدایی من و او نزدیک است. ای کاش می‌توانستم با او به روزهای گذشته بازگردم. روزهایی که در کنار من نبود، اما من در کنار خانواده رسول خدا بودم و هر روز محبوب خداوند را از نزدیک می دیدم. اگر این زن از دست برود، من در حصار تنهایی و غربت با چه کسی می توانم هم سخن شوم؟ دوستانم از من جدا شدند. سالهاست که عمار یاسر و ابازر غفاری و خباب ابن عرت را ندیدم. چشمهایم را می بندم تا در ذهن خستم چهره یکایک آنها را بهتر ببینم. تصویر آخرین باری که با آنها از مدینه بیرون رفتم تا با هم در نخلستانهای وسیع آنجا قدم بزنیم در ذهنم پدیدار می شود. اما ریاسر عبای زردنگی به شانه دارد و انتهای غلاف شمشیرش از زیر آن دیده می شود. ابوذر غفاری که شانه به شانه من راه می رود با اندام استخوانی، موهای کوتاه و پرپشت و چشمان نافذ و بینی عقابیش مرا به یاد پدرم می اندازد. خباب ابن عرت هم با قد کوتاه، بدن چاق، صورت گرد، بینی کشیده و چشمای ریز اما هوشمندش آنجاست. هر کدام از ما در حال قدم زدن خاطره ای از رسول خدا را برای هم تعریف می کنیم و آرزوی بازگشتن به روزهای گذشته در دلهامان شعله‌ور می شود. گفتگوی من با دوستانم به طول انجامید. ما قدم زنان از کوچه های مدینه خارج شده بودیم و با چرخیدن در نخلستان های اطراف این شهر خود را از نگاه‌های مردمی که با کنجکاوی به ما خیره می‌شدند پنهان می‌کردیم. من از این نگاه‌های خیره و سمج عصبانی می‌شدم. 13 سال در مکه و 10 سال در مدینه با رسول خدا همراه بودم و در غم و شادی او شریک شدم. به خانواده او یعنی امیر مؤمنان و دخترش فاطمه و 3 فرزندش حسن و حسین و زینب که درود خدا بر آنان باد مانند یک غلام خدمت نمودم. اگرچه دیگر برده نبودم، اما به دلیل علاقهی که با آنها داشتم برای آنها کار میکردم و اکنون گواهی میدهم که رسول خدا هرگز سخنی نگفت که آن را نقض کند. آیه ای از آیات قرآن را نخواند که آن را فراموش نماید. همچنان که هیچ موضوعی را نگفت که بعد بگوید فراموش کردم. کوچکترین رفتار ناپسندی از او دیده نشد. با دشمنانش در عین صلابت و استواری با محبت و عدالت رفتار میکرد. هرگز در هیچ جنگی پیش قدم نشد. عهد و معاهده خود را حتی با دشمنانش نمی شکست و زیر پا نمی گذاشت. همنشینی با فقیران را دوست داشت و ثروتمندان را به ترس از خداوند و فرارسیدن مرگ بیم می داد. هرگز الفاظ زشت را در گفتار خود به کار نبرد و جز برای خدا و شکست شدن حدود شرعی خشمگین نشد. هر صفت خوبی را حتی در دشمنانش تحسین می نمود و در انجام عدالت بسیار دقیق و سختگیر بود. هرگز از کسی جز خداوند نترسید. در هیچ نبردی نگریخت و چون رحمت خداوند برای هر دو جان بود، هرگز کسی را با دست خود به قتل نرساند. برای یتیمان می گریست و از قساوت قلب به شدت بیزار بود. نماز را بسیار دوست می داشت. هر وقت زمان نماز فرا می رسید به من می گفت ای بلال، با گفتن اذان راحتی به من ببخش. خب دوستان عزیز، آخرین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب مسیا خاتم رسولان اثر سید مصطفی موسوی گرمارودی تقدیم شد. امیدواریم از انتخاب ما و شنیدن آن راضی بوده و لذت و بهره برده باشید. تا شنبه شب و کتاب شبی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
موظف است تکلیف دینی داره، هرگز از هر جور میتوانه کمک کنه.
دنیای اسلام مکلف است، موظف است.
دنیا بدونه آزادی تنها سر انجام فلسطین،
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین،
نام فلسطین.
بچه‌ها مردم دنیا، ایران میمونه با زنگ
ساحل، ما از تبار عشقیم، ما از تبار ایران، با شوق هم میخونیم پاینده نام ایران.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان دارید ما رو میشنوید؟
وای نه چه قشنگ.
چی جوری ما رو میشنوید از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا،
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
با سعادت آباد به افق‌های روشن‌تر نگاه کنید. سعادت آباد،
سلامتی، حال خوش، صفای احوال خوش.
صبح‌ها ساعت 8 تا 9، هر شنبه تا چهارشنبه همراه ما باشید در رادیو